بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله روایات، روایاتی است که در خود ماء نجس وارد شده. دیروز در عینین مشتبهین بود، امروز روایاتی است در خود ماء نجس وارد شده و مثلا خیال شده که اون تعبیری که در روایت هست ازش استفاده می شود که ماء متنجس به طور کلی قابل استفاده نیست. یکی از اون روایات که روایات در ابواب ماء مطلق وسائل باب هشتمه، یک روایت صحیحش رو من آوردم، صحیحت و ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته. ابو بصیر میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن الجنوب یجعل الرکب او تور، رکبه و تور دو ظرفی هستند که جای آبن، ولی معمولا آبی که در اونها هست کمتر از کره به حسب غالب. حالا جنوبی رکبه و تور رو مثلا در جلو خودش میگذارد برای اینکه استفاده مثلا غسلی بکند. فیود خلو اصبعه فیه، انگشت خودش رو در داخل آب این ظرف قرار میدهد. قال امام فرمود ان کانت یدهو قذرتن، اگر جنوب علاوه بر این که حالا جنوبه دستشم قذارت ظاهریه داره، حالا به هر نوع قذری هست، ان کانت یدهو قذرتن فاحرقهو، اون آبی رو که در اون دو ظرف هست این رو دور بریز. احرق هو، این روی همون جموده بر ظاهر. دیگه اینجا مسئله تیمم که مطرح نیست که اون احتمال دیروزی که از بعضی از فقها نقل کردیم در اینجا اون احتمال جریان نداره، ولی روی جمود بر ظاهر فاحرق هو گفتن معلوم می شود که این آبی که دست قذر درش واقع شده و این آبم قاعدتاً کمتر از کره، این باید دور ریخته بشود، یعنی دیگه استفاده به این آب که انه اصلا جایز نیست، اونم هر نوع استفاده ای، چون معنای احرق ها یعنی دور بریز، به صورتی که ان وجوده کل عدم. لکن از حرف های دیروز ما جواب از استدلال به این روایت هم روشن شد که این امر اصلا امر مولوی نیست، به دلیل اینکه حالا این کسی که رکوه و طول در مقابلش هست و دست قذر در این آب واقع کرده، حالا میخواد از هر دوی اینها عدول بکند و برود سراغ یک ظرف سومی، و اون با اون ظرف سومی که قضاوت پیدا نکرده و تنجس پیدا نکرده با او غسل بکنه. اما این آبی که موجود در رکوه یا تور هست میخواد فعلا به حال خودش باقی بگذارد. آیا این خلاف شرع کرده؟ این با احرقه مخالفت کرده؟ یا اینکه در مقام احراق فرض بکنیم، اگر فرض کنیم که روی زمین بریزه، خب یسیر و وجوده کل عدم. اما اگر این آب نجس رو، این ماء متنجس رو فرض کنید در باغچه منزلش ریخت که درخت ها و گل ها از رطوبتش استفاده کردند و به این نه خود شخص منتفع شد به این آب، آیا این خلاف شرعی تحقق پیدا کرده؟ آیا این با این احرق خوی در این روایت مخالفتی به عمل آمده؟ یا اینکه نه، این احرق خو ارشاد به این معناست که اگر دست قذرش در این آب واقع شد، داره ارشاد میکنه که دیگه این آب قابل این نیست که جنوب با او غسل جنابت انجام بدهد. مایی باید به واسطه او غسل تحقق پیدا بکنه که کان طاهرن، اما اذا کان متنجسن کما انه لا یجوز اکلو، لا یجوز توضی به، لا یجوز اغتسال به، پس روی هم رفته این امر امر ارشادیه. منتها همیشه که امر ارشادی مثل اون مثالی نیست که ما دیروز عرض کردیم سلمت طهاره، این احرق هم شبیه همون معناست. سلمت طهاره یعنی طهارت شرط برای نمازه، احرق هم معناش این است که طهارت الماء شرط برای صحت غسل. اگر با غیر آب طاهر غسل بکند لا یکون غسل و صحیحا. پس از کجای این روایت ما استفاده بکنیم این مدعای کلی رو که در رابطه با هر متنجسی ما انکان او غیره هیچ گونه انتفاع و هیچ گونه منفعتی جایز نیست به او برده بشود؟ البته به صورت عموم، مگر مواردی که دلیل داشته باشیم و دلیل بر تخصیص قائم شده باشه. آیا در اینجای همچی عمومی استفاده می کنیم که با دلیل تخصیص ما خارج از این عموم بشویم، یا اینکه چنین عمومی استفاده نمی کنیم. این اصولا ارشاد به اعتبار طهارت ماء مستعمل فی القسل و هیچ تکلیف مولوی نیست. و عرض کردم بهترین شاهدش همون فرض اوله که اگر این جنوب از این دو ظرف صرف نظر کرد بدون اینکه اینا را هم دور بریزه، رفت سراغ یک ظرف سومی که مشتمل بر ماء طاهر بود، بدون اینکه دست قذر خودش رو در او وارد بکنه، بلا اشکال با اون ظرف سوم میتواند هم قذارت ظاهریه رو رفع بکنه و هم جنابت رو به واسطه غسل مرتفع بکنه. پس این روایت هم دلالتی بر مدعا نداره. باز مجبورم این حرف رو با اینکه دیروزم عرض کردم تکرار بکنم. مدعی نمیگوید در مواردی انتفاع به متنجس در هیچ موردی جایز نیست. او میگه که ما دلیل خاص باید داشته باشیم بر جواز انتفاع به متنجس. ممکنه کثیری از موارد دلیل خاص داشته باشیم، لکن عموم و اصل اولی اقتضا می کند عدم جواز انتفاع و حرمت انتفاع رو. و اینطوری که ملاحظه کردید از این روایت یک همچه اصلی نمی تونیم استفاده بکنیم. باز یه دست روایاتی هست که شاید مسئلش هم قاعدتاً بعدن عنوان میشه و روایاتش هم به لحاظ اینکه فروع زیادی داره و مسائل زیادی داره، مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسبش عنوان کرده، لعل در آینده روایاتش رو انشاءالله عرض بکنیم. ولی اجمالاً روایاتی است که اولا از نظر سند روایات مستفیضه است و استفاضهش هم عند العامه و الخاصه است. حتی عند العامه این روایات به نحو استفاضه تحقق داره و مفاد این روایات این است که اگر یک روغنی متنجس شد، این بلا اشکال جایزه که با این روغن، خب در اون زمانها که برق و اینها وجود نداشته، با این روغن استسماح بکنند و اسراج بکنند و چراغ روشن بکنند. البته حالا ولو با اون قیودی که در مکاسبم ذکر می کنید که استسماع تحت سما باید باشه یا لازم نیست، که لعرض کردیم لعل بعدن عنوان بشه این مسئله. اما اون حیثی که محل بحث ماست و مستدل روی او انگوش گذاشته اینه که میگه این روایات مستفیضه که هم اندل عامه و هم اندل خاصه متصف به استفاضه هست، اینها درست میگویند که دهن متنجس رو استسباه به او بکنید و در مورد اسراج ازش استفاده بکنید. اما این نکته رو ما استفاده میکنیم که اگر دهن متنجس عرض می شود که انتفاعات دیگر به او جایز بود و اصل اولی به جای مثلا عدم جواز انتفاع جواز انتفاع بود، خب می گفتن دهن متنجس رو در باب خوردن به کار نبرید، اما هر فایده دیگری از این دهن متنجس، فوایدی که دیگه توقفه بر طهارت این دهن نداره میتونید استفاده بکنید. چرا خصوص مسئله استسباح و اسراج رو در این روایات مستفیض ذکر کردن؟ از حصر جواز انتفاع به دهن متنجس در این روایات به اسراج و استسباح ما میتونیم این حکم رو دست بیاوریم که این اصلا انتفاع به او در عقل که مسلم جایز نیست، در استسباح که این روایات دلالت بر جواز میکنه. فرض کنید از باب مثال، مثل اینکه اگر یه روایتی دلالت بکند بر اینکه اگر لباس شما نجس شد می توانید فقط استفاده لبسی از او بکنید، اما دیگه لباس رو هم به دیگری بدید، صلحاً یا هبتاً یا بفروشید، دیگه مثلا ظاهرش این است که جایز نیست از باب مثال. پس این روایات کیفیت استدلالش برای مدعای این مدعی این است که چرا در رابطه با دهن متنجس فقط منفعت استسباح رو تجویز کردن. معلوم میشه که منافع دیگرش جایز نیست، مثل اکلش که مسلم جایز نیست، برای اینکه اکل متنجس بلا اشکال غیر جایزه. معلوم میشه که سایر انتفاعات هم مثل اینکه این دهن رو مثلا بردارید زخمی رو به با او چرب بکنید، اونایی که مبتلای به داء الجرب هستن به واسطه او استفاده کنید، یا کشتی ها رو، یا مثلا این چیزهایی که با تخت ساخته میشه و نیاز داره به این که مثلا چرب بکنن تا خشکی بر او عارض نشود، ما استفاده میکنیم که اینها جایز نیست. این کیفیت استدلال. جواب از این استدلال تقریبا دو تا جوابه. خوب دقت بفرمایید. یک جواب این است که اولا که اینا رو مرحوم شیخ هم در مطاوی کلماتش اشاره به این معنا می‌فرماید، مرحوم شیخ، اولا در بعضی از این روایات می‌گوید اگر دهنی متنجس شد این دهن متنجس رو در رابطه با اسراج و غیره، یک کلمه و غیره هم عطف به اسراج شده که ازش استفاده می شود که منفعتی که از این برده می شود اختصاصی به اسراج نداره، فقط منفعت اکلی چون دور متنجسه کنار میره، اما منافع دیگرش سر جای خودش باقی میمونه. منتها علت این که اسراج و استسباح رو زیاد ذکر کردن عرض کردیم برای خاطر اینکه در اون زمان دیگه چراغ نفتی و چراغ عرض می شود برق مثل زمان ما وجود نداشته، چراغهایی که روشن می کردند و از همینجا هم باید فهمید که در زمانهای سابق علماء بزرگ ما چه زحماتی رو متحمل شدن در سایه همین چراغ روغنی ها و زیت ها این کتاب های با این عظمت رو نوشتن و در اختیار من و شما قرار دادن که ما هم یه چند کلمه ای با مسائل اسلامی آشنا بشویم. خیال نکنیم که از سابق ایام برقی وجود داشته و یا حتی چراغ نفتی و عرض می شود اینها وجود داشته، نه، از همین چراغ‌های روغنی که قاعدتاً دارای یک نور کمی است و در سایه این نور کم این کتاب‌های با این عظمت برای ما به یادگار گذاشته شده. ما باید قدر بدونیم این معنا رو. اینطور نباشه که هرچه وسائل رفاهی برای ما آماده می شود امکانات ما بیشتر میشه، در مقابل به موازات سطح علمی ما پایین تر می آید. از چیزهایی که دائما من برش متأثرم و واقعاًم متأثرم این است که اگر اوضاع طلبا را از نظر حجره و بعض جهات دیگر در شرایط غیر مناسب انسان ببینه، خب متأثر میشه. اگر شرایط نسبتاً که با عالم طلبگی هم مناسبت داشته باشه، در این شرایط رو براشون ایجاد بکنه، یه مقدار امور رفاهیشون رو بیشتر و بهتر بکنه، میبینیم که به موازات او درجه علمی پایین تر میاد، درجه علمی تنزل پیدا میکنن. یه روزی عرض کردم، حالا میگم، بالاخره روزی خواهد آمد، حالا زود یا دیر، که ماها از بین میریم، بالاخره وجودی برای ما نیست، ولی این حرف رو داشته باشید. ما فکر میکردیم که بعد از آنی که این انقلاب ما به پیروزی رسید دیگه طلبه‌های ما کمن نزدیک به بوعلی سینا خواهند شد و کیفن، یعنی کیفن و کمن هم تعدادشون زیادتر خواهد شد. خیلی حالا از نظر کمی به حمدالله خیلی زیادتر شده، ولی از نظر کیفی چطور؟ از نظر کیفی چرا ما تنزل کردیم؟ چرا با اینکه ما در شرایطی داریم تحصیل میکنیم که تمام مسائل با ما موافقه، نه تنها موافقه بلکه ترویج میکنه ما رو، بلکه تأیید میکنه ما رو، از حکومت گرفته و تمام مسئولین و تمام تشکیلات، حالا یه افراد نابابی در گوشه و کنار پیدا میشن، اونا ربطی به مسئله نداره. معذالک این اقتضا داره که ما بهتر از طلبه های سابق درس بخوانیم. یه روزی من عرض کردم ایام شهادت و سال روز شهادت دکتر مطهری شهید، علامه مطهری بود، من به شما عرض کردم که مطهری نتیجه حوزه زمان طاغوت بود، حوزه زمان یاقوت باید صدها مطهری درش وجود داشته باشه. اگر ما مقایسه کنیم باید مسئله اینطور باشه، اون زمان مطهری تربیت شد، این زمان باید 100 تا مطهری تربیت بشود. اما چه کنیم که متاسفانه که دست ما از یکیشم خالی شد، روز به روز داریم تنزل کیفی در مسائل علمی میکنیم. چرا؟ چرا؟ آیا ما عرض میشود منابع حسابی نداریم؟ آیا بیاناتی که ائمه ما علیهم السلام برای ما فرمودن کمه؟ آیا کوتاهی در بعضی از مسائل شده؟ درسته حالا یه وقتی، یعنی مدتی است، گرفتاری های اقتصادی تا حدی وجود داره، ولی این گرفتاری های اقتصادی نباید مانع رشد علمی من و شما بشه. باید ما به کار خودمون با علاقه وافر و کامل مشغول باشیم تا انشاءالله آینده این حوزه، عرض کردیم، مربوط به شخص خاصی نیست، این حوزه حوزه امام زمان صلوات الله علیه. هممون هم افتخار داریم سربازان انشاءالله امام زمان هستیم، منتها سربازان متبادل، نه سربازانی که اگر خدای نکرده ما رفتیم دیگه کسی جای ما رو پر نکنه. نه، زید بره عمر میاد، عمر بره بکر میاد، من برم یکی دیگه میاد، دومی بره سومی میاد. پس ما باید حفظ بکنیم این حوزه مقدسه امام زمان که واقعا پایگاه امام زمانه، و اینجاها رو باید تعبیر کرد که سربازخانه امام زمان صلوات الله علیه. مخصوصا با توجه به این که این مشکلاتی که امروز در عالم پیدا شده، این شبهاتی که به صورت علمی به خورد این جوانهای بی اطلاع و بی سواد ما می کنن، شبهاتی القا می کنن که اینها اصلا در خواب هم نشنید انسان این شبهات رو، در خواب هم واقعا نمی بینه این شبهات رو. آخه این شبهه هست که یک کسی برای من نقل کرد که یک زیدی در کتابش نوشته که اگر پیغمبر اکرم 10 سال دیگه بر عمرش باقی بود، قرآنش هم 2 برابر بود، یعنی قرآن واقعی بیشتر از این مثلا میشد. آقا این حرفه، این رو به خورد جوان بدی، جوان بی اطلاع باور میکنه، میگه بله، پس میتونیم در این قرآن هم یک مناقشه یا مناقشاتی داشته باشیم. پاسخگوی این مسائل باید من و شما باشیم، فقط توجه نکنیم به این که یک پست و سمتی در یک گوشه ای ما پیدا بکنیم و با اون پست و سمت خودمون رو قانع بکنیم. نه، شبهات به اندازه اقیانوس ها متوجه این جوانهای ما شده، و عطارا و بقالام که نمیتونن این شبهات رو پاسخ بگوین. این من و شما هستیم، باید سعی کنیم، دقت کنیم، مسائل علمی خودمون رو بالا ببریم تا بتونیم در مقابل این شبهات بیستیم و با بیان رسا و با یک منطقی که از نظر جوانها قابل قبول باشه ما اینها رو پاسخ بدیم، تا این سربازخانه امام زمان با این وجودات متبادلهی که داره انشاءالله باقی بمانه تا زمان ظهور اون وجود مقدس انشاءالله. خب حالا صحبت دیگه کشید به اینجا، یک جواب این بود که در بعضی از این روایات استسباح به مناسبت استسباح من انتقال به این مسائل پیدا کردم. در بعضی از روایات استسباح نه فقط استسباح رو تجویز می کند، استسباح و غیره، کلمه غیره هم در بعضی از روایات ذکر شده. در بعضی از روایات هم به جای کلمه استسباح این معنا رو ذکر کردن که می توانید روغن متنجس رو در مسئله ساخت صابون ازش استفاده بکنید. اینم یه منفعتی است که ربطی به استسباح اصولا نداره. این یک جواب تقریبا که اولا از خود این روایات انحصار استفاده نمی شود و ثانیا حالا اگر استفاده انحصاری هم کسی خواست بکنه، این انحصار قالبیه، نه اینکه یک انحصار همیشگی باشه. روغن عرض کردیم در زمان سابق یا در خوردن به کار برده می شده یا در عرض می شود اسراج و استسباح به کار برده می شده. خب اگر روغن متنجس شد، این دو فایده‌ای که مقصود از روغن هست هیچ کدومش عرض می شود که استسباحشو میگن جایزه، اکلشو میگن غیر جایز. فواید دیگر در رابطه با دهن تقریبا میشه گفت یک فواید نادره و منافع نادره بوده و از این روایات نمیتوانیم عدم جواز انتفاع به اون منافع نادره رم استفاده بکنیم. روغن دو منفعت غالبی داره، یکیش که بلا اشکال غیر جایزه، ادله استسباح هم که میگه استسباح جایز، پس بقیه هم که دیگه نادره، نه اینکه دلیل دلالت بر عدم جوازش بکنه. نتیجتا بیننا و بین انفسنا نه آیاتی که در این رابطه استدلال شده و نه روایاتی که مورد استشهاد قرار گرفته هیچ کدام بر این مدعا که اصل اولیه در باب متنجس عدم جواز انتفاعه نداره. فقط باقی میمونه یه مسئله شبهه اجماع که اون را هم انشاءالله عرض میکنیم فردا، که اجماع به اون معنا هم در مسئله تحقق نداره، بلکه اصل اولی همون اصالت الجواز و اصالت الحلیه است، یا تعبیر بکنید به اصالت البراعت عن الحرمه در مواردی که شما شک در حرمت دارید، که فردا انشاءالله توضیحش رو عرض میکنید.